أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأسقيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در این بود که آیا براءت عقلیه در موارد دوران امرین محظوره این که توسلیه این باشن، و فرض هم اینه که احد و هما بر دیگری ترجیحی ندارن، نه از نظر اهمیت و نه از نظر اینکه احتمال یکی بر دیگری میچربد. گفتیم در مسئله دو قول هست. قول اول فرمایش محقق خراسانی و عده از اعاظم هست که اینجا براءت عقلیه جاری نمی شود، و قول ثانی این هست که براءت عقلیه جاری می شود که محقق امام، محقق خویی، محقق تبریزی قدس سرهم از این طایفه هستند. دلیل بر این که براءت عقلیه، این دلیل قول اول و حجت قول اول، امور است. دلیل اول این بود که مرحوم آقای آخوند قدس سر را اقامه فرمود که در اینجا قاعده قبه قابل و بیان موضوع نداره، چون بیان وجود داره، علم اجمالی وجود داره، ما علم اجمالی به تکلیف داریم. وقتی علم اجمالی به تکلیف وجود داشت، پس قبه قابل و بیان دیگه موضوع نداره. پس بنابراین این قاعده اینجا جاری نمی شود. از این فرمایش به این فرمایش مرحوم آقای آخوند مناقشاتی هست که در حقیقت این مناقشات همون ادله قول ثانی هم می تواند محسوب بشود، یعنی اونایی که میگن جاری هست، بعضی از این مناقشات استدلال برای قول ثانی هم می شود. مناقشه اولا این هست که گفته بشود این علمی که در اینجا هست، این علم بیان نیست. تا شما آقای آخوند فرمایید که موضوع منتفیست، یعنی لا بیانی منتفیست، چون این علم به جنس تکلیفه نه به نوع تکلیف، و علم به جنس تکلیف صلاحیت برای بیان بودن ندارد. کسی ممکن این هر روزه که علم به جنس تکلیف صلاحیت برای بیان بودن نداره. خب پاسخ به این اشکال و این جواب از فرمایش محقق آخوند، توضیحش و تفصیلش همونیست که در منجزیت علم اجمالی گفته می شود که چرا شما میگید علم به جنس تکلیف میگید صلاحیت برای بیان نداره. خب اینجوریه باید بگید علم اجمالی به درد نمی کنه، مثل شکی بعد میمونه. به اون بیاناتی که در بحث منجزیت علم اجمالی در بحث قطع گفته شده و بعدن هم در بحث اشتغال ممکنه بیاد، خب جواب اصلی بیاناتی است که در اونجا گفته شده. حالا علاوه بر اون بیاناتی که اونجا هست، اینجا یه منبهی مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه منبهی برای این مسئله ذکر فرمودن که دیروز عرض کردیم. منبعی که ایشون فرمودن این بود که ما دو تا مثال برای شما میزنیم، ببینید وجدان خودتون رو قاضی قرار بدید. و از این دو مثال معلوم میشود که علم اجمالی مؤثره. اینجور نیست که علم به جنس تقلید مؤثر نباشه. مثال اول این هستش که اگر علم اجمالی داشتیم به این که یا امروز بر من واجب است مثلا بودن در قم و یا فردا حرام است، خب بر من بودن در قم یا امروز واجب است یا فردا حرام است، اینجا علم به نوع تکلیف که نداریم، که علم به جنس داریم که برخلی الزام به گردن من هست که اون الزام یا در لباس وجوب بودن در قم امروز یا در لباس حرمت بودن در قم فردا. خب حالا شما به وجدان عقلای خودتون و فطرت عقلای خودتون اینجا میگید چی؟ میگید این علم به این جنس کلا علم، من هیچ وظیفه‌ای ندارم، یا نه اینجا میگم احتیاط میتونی بکنی، خب امروز را قم بمان فردا هم قم نباش، برو که حک مثلا. بنابراین هرچی اگه این کارو بکنی هرچی تکلیف بوده انجام دادی، موافقت قطعیه کردی، مخالفت قطعیه هم نکردی، موافقت قطعیه انجام دادی، هرچی هست انجام شده و مخالفت قطعیه هم انجام ندادی، بلکه مخالفت احتمالی هم انجام ندادی. عقل اینجا چی میگه؟ میگه این کارو بکن. این مثال اول. در مثال دوم این است که اگر علم اجمالی داره که همین امروز یا واجب است همین امروز اینجا باشد یا واجب است امروز اینجا نباشد، یعنی در این صورت که علم اینجور اینو بخواهم بگیم، در این صورت که به دو تا زد علم داره، به این زد و علم داشته باشه به اون زد، حال علم داشته باشه به این که امروز باش امروز نباش، این علم درد بخوره؟ نه. چرا؟ با اینکه علم به نوعه نه علم به جنس، علم به نوع است اما به درد نمیخوره، چون قابل امتثال نیست، زدان نیست که قابل امتثال نیستن. پس معلوم میشود اگه اینجور باشه که شما میگید، باید بگیم علم به نوع که به درد نخورد، علم به جنس هم که به درد نخورد، پس علم اصلا به درد نمیخورد. و حال این که وجدان انسان و ارتکاز انسان تعبی از این مطلب داره، از پذیرش این مطلب داره، پس این منبه شاهد است و این که در ناحیه علم اصولی نیست اگه شرایط منتها علم همونطور که بعدا توضیح میدیم، علم شرط کافی نیست برای تنجز، ولی شرط لازمه، باید باشه، و اگر بود، اگه شرایط دیگه موجود بود تنجیز می آورد و باعث میشه اون تکلیف معلوم بالاجمال ما گردنگیر ما بشه و ما نسبت به اون مسئولیت داشته باشیم. بنابراین شبهه اول که بگیم این که آقای آخون فهمون در اینجا چون علم وجود دارد پس بلا بیانی نیست و این قاعده قبل بلا بیان سالبه به انتفاع موضوع است، که آقای آخون فهمون مناقشه اولا بگه این چنین نیست، این علم چون به جنس تعلق گرفته به نوع تعلق نگرفته بیانیت نداره، این شبه اول مندفع است. شبه دوم، اشکال دومی که شده است بر این بیان، بر بیان محقق خراسانی، بیان محقق خویی قدس سره در مصباح الاصول هست، که ایشون فرمودن که این بیانی که در قاعده قبح قابلا بیان مأخوذه عبارت است از اون بیانی که باعثیت داشته باشه، محرکیت داشته باشه، اون بیان هستش که اگر باشه تنجیز، اگر نباشه اون بیان اینجا تنجیز وجود نداره و عقاب میشه بلا عقاب بلا بیان و قبیح. پس اون بیان مقصود این بیانه، بیانی که باعثیت داشته باشه. و در ما نحنفی اینجور بیانی وجود نداره تا شما بفرمایید که قاعده قبح عقاب بلاوه موضوع نداره. این بیانی که علم اجمالی که ما در این مقام داریم هیچ باعثیتی نداره، محرکیتی رو نمیتونه بر عبد ایجاد بکنه، چون علم اجمالی تعلق گرفته به اینکه یه فعل یا واجبه یا حرامه. خب این چه بکنه؟ نمیتونه مخالفت قطعیه بکنه، نمیتونه موافقت قطعیه بکنه، برای اینکه بالاخره یا میاره یا نمیاره. بله؟ نه آقای آخون فرمود چی؟ فرمود بیان وجود داره، درست؟ شون میفهمون بیان وجود نداره. چرا؟ چون بیانی که وجودش مانع میشه از قاعده قابل بیان، چه بیانیه؟ مطلق البیان نیست، بیان محرکه، بیان باعثه، بیانیست که باعثیت داشته باشه، محرکیت داشته باشه، بتونه عالم را به اون علم را برانگیزاند به سوی اینکه موافقت قطعیه بکند، مخالفت قطعیه نکند، یا لااقل اینو برانگیزاندش به این، یا لااقل موافقت احتمالیه بکند. اینجا هیچ کدوم از اینا نیست، چون موافقت قطعیه که نمیتونه بکنه، بالاخره یا انجام میده احتمال میده شاید حرام باشه این انجام، یا ترک میکنه احتمال میشه انجامش واجب باشه. پس قدرت بر مخالف بر موافقت قطعیه نداره، کما اینکه قدرت بر مخالفت قطعیه هم نداره که بگه به حضرت عباس من گناه کردم، اون چیزی که مولا خواسته نیاوردم، چون یا میاره یا نمیاره. بیاره شاید تکلیف همین بوده، نیاره شاید تکلیف همین بوده. و اما موافقت احتمالی هم این به ضروره حادثه، این نرفت سراغ او که میتونست موافقت احتمالی یه را نیاورد، حالا خودش رفته باشه اینو تحصیل کرده باشه، به ضروره حاصله. بنابراین این علم در اینجا که آقای آخون میفهمه چون ما علم داریم پس قاعده قبقا بلا بیان بلا موضوع میشود، نه، این علمی که ما اینجا داریم یه علم بیان نیست، اون بیانی که در قاعده مأخوذ است اون نیست، چون باعثیت نداره، زاجریت نداره، نهیش زاجریت نداره، اونم باعثیت داره. پس بنابراین این فرمایش ایشونه، فرموده لأن العلم الاجمالی غیر القابل للباعثیه لا یعد بیانا، این اصلا بیان حساب نمیشه. تا آقای آخون بفهمند اینجا بیان وجود داره، قاعده قبح ما بلا بیان نیست. پس بیان به درد بخور، اون بیان به درد بخور که بیان باعثه اینجا وجود نداره، وقتی نداشت پس قاعده قبح ما بلا بیان موضوع داره و تطبیق میشود. این فرمایش ایشون. حالا قبل از اینکه این فرمایش بررسی کنیم، جواب دیگری که سومی که اینجا داده شده و مناقشه سوم عرض کنیم، چون جواب هر دوش یکیه. جواب دیگر که مال محقق تبریزی قدس سره شیخون الاستاد، اینشون در این دروسون فی مسائل علم الاصول قریبه به فرمایش استادشونه، ولی خب یه تفاوت بیانی داره. ایشون میفرماد که بیان در قاعده قبح قابل بیان اون بیانی است که مصحح عقاب باشه. حالا به جایی که ایشون گفته بیان باعث، ایشون اون باعث رو برداشته یه چیزی که به جاش گذاشته. اون بیانی که به درد میخوره بیانی است که مصحح عقاب باشه، که ما عقاب بر چی؟ بر مخالفت. اون است که مصحح عقاب بر مخالفت باشه. در ما نحنفی این علم اجمالی مصحح عقاب بر مخالفت نمیتونه باشه، چون موافقت قطعیش، مخالفت قطعیش، اینا قابل احراز نیست برای عبد، قابل تحقق نیست که اون بفهمه مخالفت قطعیه کرده، موافقت قطعیه. این راه برای اینکه این امتثال رو احراز بکنه در اینجا نداره. پس بنابراین این علمی که در اینجا وجود داره علم مسهل للعقاب نیست. وقتی علم مسهل للعقاب نبود پس بنابراین قاعده قابل بیان باید بگیم جاری می شود. شما آخوند که می فرمایید علم وجود داره پس بلا بیانی وجود نداره، بگیم چه علم وجود داره؟ بله یه علم اجمالی داره بجن. اما این علم به درد بخور برای تصحیح عقاب نیست. اون قاعده عقاب بلا بیان میگوید قبیح هست عقاب بلا بیانی که اون بیان مصحح عقاب باشد. بلا اون بیانی که مصحح عقاب باشد قبیحه. اما یه بیانی هست که مصحح عقاب نیست، اینجا عقاب بلا قبیح نیست. این هم فرمایش استاد قدس سره در این
مصحح عقاب نیست.
بله؟
از همینه. چرا این بیانه مصحح عقاب نیست؟ چه چیزی باعث شده که این بیانه مصحح عقاب نباشه؟ سوال همینه.
چون قدرت نداری بر مخالفت و موافقت.
برف آغازی ها میشه دیگه.
هنوز حالا برف آغازی ها میرسیم. حالا ایشون هم این بیان ایشون همین است. ایشون فرموده است که ان المراد من البیان فی قاعده قبح العقاب بلا بیان هو المصحح للعقاب على المخالفه و من الظاهر ان العلم الاجمالی بالالزام الجامع بین الوجوب و الحرمه مع وحدت المتعلق که در منانفی دارانم بین محضورین اینجوریه کما هو المفروض في دوران الامبين المحذور لا يصحح العقاب على مخالفه خصوص عهد المحتملين بخلاف ما اذا كان العلم الاجمالي بعهد امام مع تعين مع تعدد المتعلق. یا این واجبه یا اون مثال اولی که زدیم، یا امروز واجب است بر من یا فردا حرام است. اون تعدد متعلقه، اونجا این علم اجمالی مصحح عقاب بتونه باشه، چون من میتونم امتثال کنم و امتثال نکردم عقاب. اما یه جایی که متعلق واحده، امروز یا واجب و امروز یا حرام در قم باشم، خب نمیشه هم باشم هم نباشم که. اینجا این علم اجمالی من مصحح عقاب نیست، چون قدرت ندارم بر این که امتثال کنم این را، بس مصحح عقاب اینجا نیست. این هم فرمایش استاد قدس سره. در اینجا باید این نکته رو توجه کنیم که اصل این مطلب با یه توضیح اضافی از محقق اصفهانی در نهایت الدرایه استفاده میشه. ایشون میفرماد که ببینید همونجور که تکلیف منوط است به تحقق دو امر، یا اضافه میکنیم سه امر، امر اول این است که اون وصول پیدا کنه، تکلیف غیر واصل که در واقع باشه این موجب فعلیت نمیشه، احتیاج به وصول داره. دو، احتیاج داره به چی؟ به اینکه شما قدرت داشته باشی. سه، احتیاج داره به اینکه موضوعش محقق باشه. پس یه تکلیف در چه صورتی فعلیت پیدا میکنه؟ وصول، قدرت، تحقق موضوع. اگه گفته که لا تشرب الخمر، کی فعلیت پیدا میکنه؟ لا تشرب الخمر وقتی که این لا تشرب به عب واصل بشه، حالا به طرق المتعارف. دو، قدرت داشته باشه برای اینکه شرب خمر نکنه، ولا اگر نه بردنش به خدمت شما ارسل جایی و دهانش رو باز کردن و به زور دارن تو حلقش میریزن، قدرت دارن لاتش داره خمر رو شامل دارن. سه، این که خمری باشه، تا خمری در خارج وجود نداشته باشه، موضوع نباشه، لاتش داره فعلیت بدونه میکن. خب حالا اینجا از شما سوال میکنم، فعلیت قائمه به این ست شرط که باشه؟ هر شرطی به شرطی که ربطی نداره، هر کدوم از اینا نباشه فعلیت هم نخواهد بود. هر کدوم تنها باشه بقیه نباشه بازم فعلیت نخواهد بود، ولی اینا به هم ربطی ندارن. وصول ربطی به قدرت نداره، قدرت ربطی به وصول نداره، این دوتا ربطی به وجود موضوع نداره. اینا سه تا شرط هست برای اینکه فعلیت محقق بشه. ایشون میفهمن که کذلک تنجز و تکلیف. تنجز و تکلیف هم همین جوره، منوتون به امرین. تنجز تکلیف یعنی این که چیز، یعنی تکلیف جوری بشه که مخالفت قطعیش استحقاق عقاب بیاره و موافقت قطعیش لازم باشه. این منوط است به این که هم واصل بشه، بیان داشته باشه، هم از تفصیلی اجمالی، و همین که این شخص متمکن باشه از موافقت قطعی مخالفت قطعی. این دوتا امرم به هم ربطی نداره، اینو پای اون بنویسی اونو پای این بنویسی به هم ربطی نداره. دوتا شرط منحاز داره. من اولا این تکلیف بیان شده باشه بر من، در حجاب جهل نمونده باشه، حالا یا به نحو علم تفصیلی یا به نحو علم اجمالی به من واصل شده باشه، پرده از روی او برداشته شده باشد، یا به نحو علم تفصیلی یا به نحو علم اجمالی. دو این که علاوه بر این که من مطلع از او شدم به احد علمین، قدرت بر این که مخالفت قطعیه بکنم و موافقت قطعیه بکنم داشته باشه. هر کدوم از اینا نباشه چی میشه؟ تنجز نخواهد بود. خب بعد از این دوتا مطلب و هیچ کدوم با دیگری نباید خلط بکنیم، دوتا چیز جدای از همه. این که اومده در کلام مرحوم محقق خویی یا شیخون الاستاد آمدن گفتن این بیانه این چنینی، خلط این دوتا با همه، بیان جداست، اینم جداست. آقای آخون اینجا میگه چی؟ میگه آقا اولیه نیست، این شرطه نیست، اون بیانه لا بیانی در اینجا نیست، اون علم اجمالی وجود داره، این شرطه. نمیخواد بگه برای تنجز این کفایت میکنه، برای عدم تنجز یکی از شرایط که نباشه کفایته، برای تنجز دوتاش باید باشه. برای تنجز تکلیف تمام شرایط باید وجود داشته باشه، اما برای عدم تنجز چی؟ برای اینکه یه معلول موجود بشه تمام سلسله علل باید باشه، اما برای نبودنش چی؟ یکی هم نباشه کفایت. حرف آقای آخون اینه، حرف آقای آخون اینه که شما اینجا علمو که داری بیان که داری، بابا تکلیفو بیان کرده دیگه، مگه بیان یعنی چی دیگه؟ این بیان قید نه، اون شرط آخریه. شما علم به تکلیف مولا که داری، پس قاعده قبح عقاب بلا بیان درست نیست. بله ما یه قاعده دیگه هم داریم قوی هست، اقام بر اون چه که عبد عاجز از اتیانش، اون یه قاعده دیگه، یه چیز دیگه ایه. این بزرگانی که آمدن به محقق خراسانی اشکال میکنن که ایشون میگه بابا اینجا بیان هست پس قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشه، میگم آقا این بیانی که اینجا هست اون بیان نیست که تو قاعده هست، این خلط بین دوتا مطلبه. بله
جواب محقق تبریزی اوده و همون جواب اول میکنه، چون جواب اول از اون دو منبهی که فرمودی همون در اون قسمش که
از کردن ممکن در واقع به همون برگی، ولی ادبیات گفتاری آقای خویی فرمود باعثیت داشته باشه،
اون جهتش همینه.
ایشون میگه باید مصاحب باشه، میگیم یعنی چی مصاحب باشه؟ لابد برگرده بفرمود یعنی مباعثیت داشته باشه. اگه برگرده ایشون بگیم مصاحب باشه یعنی چی؟ میگید یعنی باعثیت داشته باشه. خب یرجع الی او، عبارت رو عوض کردید،
وجه دیگه هم نداره دیگه، همین کار میکنم.
بله
به خاطر اینکه در یه همون وجه اول گفتی شد در یه زمان واحد، چون تکمیلن شکلی با حسیت نداره.
نه ممکنه مثلا همون فرموده باشه که باید قدرت هم داشته باشی،
با کنه اون
که قرارش اینجوری به قدرت هم باید داشته باشه. خب آقای خویی هم که میفهمد با استیت باید داشته باشه، یعنی باید قدرت داشته باشه.
حالا
از کردم ممکنه این روش به روش به یکی برگرده به ادبیات گفتاریش رو تفاوت کرده یک کلمه برز یعنی
این بیانه های اسپانی و های آخوند که حضرت
مگه در جاهای دیگه درباره علم اجمالی های منجز که قبول دارن خصوص وجوب یا حرمت معلوم شده؟ اون که امروز بر من واجب است اینجا باشم یا فردا حرام است، مگه علم به خصوص وجوب یا به خصوص حرمت دارم؟ علم اجمالی دارم که یکی این دو تکلیف ها هستش، یعنی به جامعش علم دارم. آقای خویی فهمد بیان مصحح، بیان باعث، درست؟ حرف آقای اصفهانی که استاد ایشون هم هست، حالا شاید حاشیه ایشون رو اینجا درست مطالعه نفرموده، یا چون مرحوم آقای تبریزی قدس سره وقتی که آمده بودن قم اصلا نهایت و درایه رو نگاه نمی کرد. ما میگفتیم آقا حرف آقای اصفهانی و من اصلا ندارم این کتاب و عقیده خیلی نداشت به این مثلا. بعد که حالا قم قرار گرفتن اینا، بعد هی گفتن و اینا ایشون مطالعه کرد، بعد حالا که من دیگه بعدا مشرف نبودم خدمت ایشون، حالا این کتابشون که چاپ شده اینم در غیری از جاها قسمتی از جاها همون حرفای اصفهانی رو قبول کردن که قبلا اصلا اونا رو قبول نمی کردن تو درسشون. یعنی مطالعه نهایت و درایه باعث شد که این مبانی مبانی درستیه و قویه. یکی از جاهاش مسئله وضع بود که ایشون خیلی خیلی شدیداً فهمون غیر این دروغه و از همون تعهده که آقای خویی میفهمون، ولی الان جلال علامیه که آقای اصفهانی گفته در این کتابشون الان همین. و همچنین یه موارد دیگری، خب انسان وقتی که مراجعه به ذهنش بیاد که نه آقا مثلا برای محقق اصفهانی یک چیزایی که ایشون فلسفی حرف بزن فلسفه رو داخل اصول کرده، نه ممکنه یک ذهنیتی پیدا بشه به کتابش مراجعه نشه، ولی اینجوری نیست. محقق اصفهانی قدس سره بسیار انسان دقیقی است. شیخون الاستاد دیگرمون مرحوم آقای حاج کاظم گفتن من 40 ایشون رسیدم نجف قبطه، خیلی حسرت می‌خوردن که این کوه علم زیر خاکه و من ایشون رو درک نکردم. خب حرف آقای اصفهانی اینه که اینا دو تا منات مختلفه. ما برای تنجز نیاز داریم به دو چیز، یک اینکه بیان بشه، بابا این تکلیفه گفته شده باشه، پرده از رخش برداشته شده باشه، حالا یا به علم تفصیلی یا به علم اجمالی. چیز دومی که نیاز داریم چیه؟ اینی که قدرت داشته باشیم برای اینکه اونو بتونیم هم. اگه این دوتا جمع شد که قدرت دارم موافقت قطعیه بکنم، قدرت دارم مخالفت قطعیه بکنم، اگه این دوتا با هم دیگه جمع شد و کنار هم شد و تنجیز میاد. تنجیز منوط به دو امره، اما عدم تنجیز به چی میشه؟ به یکیش یکیش نباشه. قدرت اگه علم نداری تنجیز نیست، علم داری قدرت نداری تنجیز نیست. در معنی حنفی حرف آقای آخون چیه؟ حرف آقای آخون شما علم داری، علم که داری از قبیح هست اقاب بلا بیان، این غلطه بخواهی اینجا تمسک بش بکنیم. اقاب بلا بیان نیست، بیان هستش
از جهت دیگری.
بله اگر از جهت دیگری
بزرگوارا شاید منظورش اینه که بیان برای اون کسی بیان محسوب میشه که گویا مخاطب اون بیان کسی که قدرت داره، کسی که قدرت نداره اصلا مخاطب بیان نیست. که ما بگیم بیان گویا اصلا بیان نداره، کسی قدرت نداره یعنی بیان نداره.
پس شما یه چیز دیگه بگو، نگو شک در تک، بگو که اصلا علم به تکلیف نداره. اگه اینجوری حرف بزنی میگه علم به تکلیف ندارم اصلا، نه علم اجمالی به تکلیف دارم. آقا در شبه محضور مدن غلف فرضه. اگر شما قدرت را شرط تکلیف میدانی و اینجا شرط تکلیف وجود نداره، پس دوران بین محضورین نیست. توجه کردید؟ پس بنابراین شما اصلا دوران بین محضورین را فرض کردن به این است که قدرت شرط تکلیف ندانیم. و الا این قدرت شرط تکلیف بدانید، قدرت این چه تکلیفی اینجا نیست تا اینکه بگید که دوران هم بین محضور این است. این مبنی بر این است. بله
فلذا اگه کسی این حرفو بزنه، یعنی بگه قدرت شرط تکلیفه، باید بگه اصلا دوران امر معنی منظوره فل یحذف من سجل الاصول، قدران بیر منظوره نداره، چون قدرت بر امتثال نداره. همون جوری که در بحث براءت داشتیم، مرحوم محقق ایروانی فرمود وصول شرط تکلیفه، تحقق تکلیف اصلا. فلذا فرمود در موارد شبهات حکمی اصلا تکلیف وجود نداره، نه اینکه شک در تکلیف داریم، اصلا تکلیف وجود داره. به اون بیانی که اونجا ایشون داشت و اگه اینجور بگیم اونجور میشه. خب اینم به خدمت شما عرض کردم. پس این فرمایش محقق اصفهانی فرمایش دقیق و درست نیست، و به خاطر این فرمایش اون اشکال علمین برطرف میشه. پس الهونا میتونیم بگیم که فرمایش آقای آخوند که فرموده از قاعده قبح عقاب لا بیان در اینجا جاری نمی شود، فرمایش چیه؟ تمام است. این فرمایش فرمایش خب
بیان
رحم اصفهانی
مقدمه اولاره نیاز نداری، بعد کسان غلطه
بله؟
مقدمه اولاره نیاز داریم با فعلیت که شما فهم دو تا مقدمه فعلیت نوز به سه تا شده اون افجاز بودن نوز به دو تا شده فعلیت
نیازش
نداریم.
نه تمثیله، فعلیت
و تنظیم متوقع بر وصول و
خب نه نه نه، این وصول یه توضیح کنارش گذاشتم برای اینکه این شبهه شما برطرف بشه، و اون این است که وصول به طرق عادی یعنی در مجرا گذاشته باشه، اگه اصلا وحی نکرده یا اگه وحی کرده ابلاغ نکرده در مجرا نگذاشته باشه، این تکلیف فعلی نیستش. درست مثل نجاست حدید که بنابر بعض نقل ها مودعی اندولیل از سلام الله علیه است، وحی شده، چون انقطاع وحی می شده، خدا هر چیزی که در ازمنه آتیه هم بناست در زمان حضرت تکلیف باشه اینا رو وحی فرموده. ولی اینا چیه؟ ولی اینا چون هنوز به طرق عادیه گذاشته نشده که مردم مطلع بشه، هنوز فعلی نشده. اینجوری معنا کردیم که
این هم به فرد این هم به پذیرین یه قدرت مطبق فعلی هم قدرت نیست.
بله فعل چرا ممکنه بگه فعلیت، حالا اینا روی مبانی خودشون دارن، ما نمیخوایم بگیم تمام کلماتی که ایشون گفت ممکنه بر اساس مبانی آقای آخوند باشه، با مبانی آقای نائینی و آقای خودی تفاوت میکنه، که بگیم مراحل حکم یعنی حکم هستش ولی به مرحله فعلیت نرسیده، در مرحله انشاء باقی میمونه اگه قدرت نداشته باشه. ممکنه نظر شریف ایشون این باشه.
شبهه چجور جواب داده
میشه؟ شبهه چه شبهه؟
مکلف
چه ربطی به بیان شارع داره؟ این قدرتی که در انتظار مکلف بالاخره باید ملزم به انجام باشه یا نباشه، چه ربطی داره به بیان
شارع
که بخواد بیان شارع رو چیز بکنه؟ ما به بیان شارع نمیگیم، بیان قاعده قبح قاب بلا بیان رو دارن آقایون میگن. آقایون میگن قاعده قبح قاب بلا بیان یعنی بلا بیان که باعثیت بشه، بلا بیان که مصحح عقاب باشه. درست؟ و چون در مانعنفی بیان مصحح عقاب نداریم یا بیان باعث و محرک نداریم، پس بنابراین بلا بیانی محققه، قاعده قبح عقاب بلا بیان تطبیق می شود. این حرف آقایونه و اشکال به آقای آخوند میکنه. جواب محقق اصفهانی این است که بابا ما یه بیان میخوایم یه قدرت میخوایم، در این موارد و این دوتا شرط غیر مرتبط به همن، اون یه شرط جداست، اون یه شرط جداست. درست؟ بنابراین حالا که دوتا شرط جداست، آقای آخوند میگه اون شرط اولیه برای تنجز که بیان باشه اون وجود داره. چرا شما میگن قاعده قبح عقاب بلا بیان؟ بیان که وجود داره. از پس این درست نیست که اینجوری تمسک کنید که بیان نیست، بیان که وجود داره. خب این به خدمت شما هستند که اما فرمایش محققه، من خواستم اون ترتیب دیروز رو کنار بگذارم یه ترتیب دیگری بگم که مطلب روشن‌تر باشه، فلزا تکرار کردم ببخشید. و اما میرسیم به فرمایش آقای آزیا قدس سره که مناقشه دوم در حقیقت میشود، یا نه مناقشه دوم نه، به دلیل دوم بر عدم جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان. پس بیان اول و استدلال اول برای عدم جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان فرمایش آقای آخوند بود که ایشون فرمود اینجا بیان وجود داره، پس قاعده قوه قابل بیان موضوع نداره. بیان دوم برای عدم جریان قاعده قوه قابل بیان فرمایش محقق عراقی در مقالاتشون هست که ظاهرا این بیان رو دیگه در نهایت الافکارشون ندارن، توی مقالات دارن. اون اونجا هم دارن. من نهایت الافکار مراجعه نکردم، دیدم یک کسی گفته بود در نهایت الافکارشون نیست، حالا به خاطر اون عرض کردم. اگر هست که فرصت نکردم نهایت الافکارشون رو نگاه کنم، ولی مقالات رو خودم از مقالات نقل کنم. بله خیلی خوب، پاس باشه برای فردا.